سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه دوم سپتامبر 2017 و 11 شهریور 1396. امروز ابتدا اخبار ایران و جهان رو به طور گذرا، در واقع تیتر اخبار رو یه مقدار توضیح، ولی بیشتر برنامه رو دنباله برنامه دو هفته گذشته، در واقع که من بحثی رو راجع به 28 مرداد آغاز کردم و چون تموم نشد لازمه برنامه های دیگر رو، از جمله برنامه ای رو که در واقع فلسفه تاریخ رو الان 3-4 هفته است دنبال نکردم، ولی دوباره ادامهش خواهیم داد از این به قول معروف دست اندازه که بگذاریم، بحث رو ادامه خواهم داد. هر شبت که بعدش بیشتر برنامه رو امروز بخوام اونطوری که قول دادم و عزیزان راجع به انتقال قدرت از شاه به خمینی، موقعی که من اینجوری صحبت میکنم تو گویی که انقلاب پرعظمت مردم رو در 1357 نقش دارم میکنم، در حالی که اینطور نیست. قبلا من توضیح دادم و البته اگه لازم باشه بیشتر توضیح خواهم داد که چطور مردم، چه در تونس، چه در مصر، چه در ایران، انقلابات عظیم صورت میگیره، منتها چرا نیروهای ترقی خواه به قدرت نمیرسن و ارتجاع به قدرت میرسه. و دو نوع ما ارتجاع داریم، یکی ارتجاع غیر مذهبی مثل شاه، بن علی، حسنی مبارک، عرشبت که و یا همین کسی که الان در مصر به قدرت رسیده، اونا غیر مذهبی هاشن، و یا اسلام سیاسی که کسی نباید به قدرت برسه، نیروهایی که خواهان ترقی به پیشرفت و توسعه این کشور، یعنی نیروهای ملی در درجه اول و چپ، اینا باید قلقم بشن، یا باید شاه و بن علی و حسنی مبارک و یا خمینی و هر شبت که محمد مرسی و النهضه و هر شبت که این تروریست های ضد بشری که الان در لیبی در واقع بخشی از کشور، یعنی اون دوتا نیروی ضد انسان، ضد مردم، قرون وسطایی و هر شبت که کسایی که سرسپرده های امپریالیسم و صهیونیسم هستن. اصل قضیه اینه. حالا به دلیل ضعف نیروهای چپ و ملی هست که علارغم این انقلابات بزرگی که چه در ایران، چه در تونس، چه در مصر و غیر انجام شده، نیروهای ارتجاعی به قدرت میرسن. که حالا دلائل ضعف نیروهای ملی و چپ رو اگر فرصت شد، من هر یه مقاله‌ای که برای چشمنداز ایران فرستادم یه مقدار این مسئله رو باز کرده بودم، ولی متأسفانه بخش وسیعی از این مقاله سانسور شد، وگرنه به اصطلاح توضیح داده بودم که چرا به اصطلاح نیروهای هم ملی و هم چپ در این کشورها ضعیفن، که اونم عملکرد نظام سرمایه در عرض 2300 سال گذشته که در کشور خودمون به این دلیله که باید از دوران صفویه باید گرفت، فرزن خوندن کتاب جان فوران هر شبت که فوق العاده مهمه، که مقاومت شکننده، مقاومت شکننده به فارسی خوشبختانه ترجمه شده. ولی به هر حال امروز میخوام عرض بکنم که چطور قدرتگیری خمینی دنباله 28 مرداده، درست برخلاف آنچه که فرزن افرادی مثل نوم چامسکی و یا استیفن کینزر و امثال هم صحبت می کنن. بسیاری از روشنفکرهای تاپ غرب اصلا نمی دونن داستان خمینی و قدرتگیریش چجوری بوده و اونتا افرادی هم هستن مثل رابرت درایفوس که گفتم قشنگ به اصطلاح انتقال قدرت از شاه به خمینی رو، یا حتی گری فیک در کتاب All Fall Down یا کتاب خود ویلیام سالیوان رو اگه بخونید سفیرشون، و یا جان استمپل یا استمپل که رسا یکی از گردانندگان سفارت امریکا در اونجا بوده، اینا رو اگه ما بخونیم خیلی بهتر از بعضی از روشنفکرهای به اصطلاح چپ غرب خمینی و انتقال قدرت از شاه به خمینی رو به هر حال بخش وسیع برنامه رو میخوام امروز صرفون. ولی میرم روی اخبار، ابتدا اخبار جهان رو، چون اخبار ایران در دل این خواهد بود. عزیزان میدونن که در هفته گذشته من به ترتیب تاریخ امریکا مدت هاست که هند رو تحریک میکنه علیه چین، و ما میدونیم در منطقه بوتان این دوتا داشتن یه جنگ داشت اونجا آغاز میشه، یعنی در حقیقت چین میخواد یه جاده در منطقه مربوط به خودش بکشه، هند آقای مودی اومده به کمک بوتان، یه کشور کوچولو که در مرز ایران هند و چین هستش، و داشتن خوشبختانه هفته گذشته اینا مسئله شون رو بالاخره حل کردن، و فعلا در اینکه از فردا ما میدونیم به اصطلاح کنفرانس بریکس در چین آغاز خواهد شد که اگه شد راجع به این قضیه هم صحبت خواهم کرد که چه اهمیتی داره، هم پیمان شانگهای هم بریکس و هم این یک جاده و یک کمربند یعنی جاده ابریشم برای آینده بشریت چه اهمیتی داره. چند تا مقاله راجع به این قضیه نوشته شده که من تا الان نرسیدم راجع بهشون برامدی. این یکی. دوم در مورد تحریکاتی که امریکا علیه کره شمالی و مانور عظیمی که امریکا و کره جنوبی در بغل دست کره شمالی داشتن، و در اکسل عمل به اون ما میدونیم کره شمالی موشکی رو از بالای فضای در واقع ژاپن بهش پرتاب کرد که در اقیانوس آرام، یعنی در واقع به نوعی به اصطلاح دارن مثلا شخصومه برای هم دیگه، و اوجا فوق‌العاده متشنجه در اونجا، باید ببینیم به کجا میرسه. ولی ما میدونیم هم چین و هم روسیه یک نقشه راه برای این قضیه پیشنهاد کردن. آیا امریکا میپذیره؟ به هیچ وجه. تشنج براشون خوبه، جنگ براشون خوبه، قیمت استاکاشون میره بالا، یک درصد بالا ثروتمند میشن، مجتمع نظامیشن اگه میتونه مردم امریکا رو به بهانه جنگ و تنش سرکوب بکنه، پلیس امریکا رو نظامی بکنه، همه اینها علیه خود جنبش در امریکاست که اینا احتیاج به توضیحات وسیعی داره که در خود امریکاست که داره میبسره. بنابراین در همین هفته گذشته امریکا تحریم های شدیدی دوباره از علیه ونزوئلا، یعنی در واقع میخوان دولت مادورو رو بندازن، تا الان موفق نشدن ولی هدفشون اینه. بنابراین در واقع اگر این طوفان در واقع در شهر هاستن یا هاستن اتفاق نیفتاده بود و بسیاری از تصفیه خونه های بنزینشون تعطیل نشده بود در اونجا، حتی ورود بنزین و نفت از ونزوئلا رو میتونستن در واقع قطعش بکنن، یعنی کاملا اقتصاد ونزوئلا رو هدفشون اینه که از پا در بیارن. عرض که ولی میخواستم چند کلمه راجع به طوفان در تکساس برای عزیزان صحبت بکنم. بعدن که من یه بحث راجع به جا به جایی های قدرت و اینه که جهان به کدام سو می رود صحبت خواهم کرد، نکته فوق العاده مهمه که چطور چنین طوفانی که میاد زیر ساختهای این قدرتمندترین کشور جهان چقدر ضربه پذیرن، کارخونه هاش، آببند هاش، جاده هاش، تالاب هاش. شما الان ببینید این طوفانی که اومده چه ضرباتی به میلیون ها مردم، لااقل 500 هزار از در واقع مکزیکی هایی که اونجا بدون به اصطلاح سند و مدرک، یعنی undocumented بهشون میگن، در واقع به طور غیر قانونی هستن، زندگیشون نابود نابود شده. برای اینکه اینا موقعی که طوفان‌های قبلی اومد از شهر نیو اورلان خودشون رو منتقل کردن به هوستان، ولی الان در هوستان هم نابود شده زندگیشون. و تمام فقرا، فقط مکزیکی‌ها نه، افریقای تبارها، فقرای سفید پوست، اونان که ضربه پذیرن و آببندها در معرض خطر، جاده‌ها به همین ترتیب، و بعدش هم تمام کارخانجات شیمیایی که مواد شیمیایی بسیار خطرناک، از جمله یه شرکت فرانسویه که در اونجا در واقع این مواد شیمیاییشون رو طوری هست که باید در واقع سرد نگه داشته بشن، و چون با آبی که اومده در حقیقت این جنراتورهاشون رو از کار انداخته، و در نتیجه هر روز یه دونه انفجار در اونجا داره صورت میگیره، و این دودای فوق العاده خطرناک. واقعا بگذاریم که چه بر سر جنوب تکساس و شهر هوستان رفته، به دلیل اینه که زیرساختای این کشور 4000، 5000، 10000 سرباز میفرستن به افغانستان، $1 trillion خرج اونجا میکنند، ولی زیرساختهای خود این کشور چطور ضربه پذیرن؟ لوله های آب مال 100 سال پیشه، لوله های گاز مال 100 سال پیشه، پلها، آببندها، سدها، همه اینا مال دوران روزولته، بیشترش مال 80 سال، 100 سال. قطار زیرزمینی نیویورک رو عزیزان شرحشو بخونن توی نیویورک تایمز که در چه وضعیت وحشتناکی قرار داره، و این نیویورک مرکز تجارت جهان. سیستم سرمایه‌داری و به ویژه سرمایه‌داری امریکا اینطور عمل میکنه که باید این کشور رو و مردمش رو سرکوب کنه، پلیسی بکنه، زیر ساختا اینجوری بشه، عوضش کشورهای دیگر رو بره از پا در بیاره و ویران بکنه. سوریه رو، شهر رقاع رو ببینید چه کار دارن میکنن. همینطور صد هزار غیر نظامی ها رو میکشن. شهر موسل رو ببینید چه کار کردن. شهر عرشبت تل افر رو که الان به اصطلاح با خاک این شهرها رو یکسان میکنن. و خب این وضعیت خود امریکاست، بهشت بسیاری از طرفدارانست. بنابراین خبر دیگه عبارت از اینه که نتانیاهو، مقاله مفصلی فیلیپ جیرالدی داره که هم در انتیوار هستش هم در سایت خودش هستش، که میگه وضعیت نتانیاهو به کلی به اصطلاح در واقع تاریخ مصرفش به یه معنایی تمام شده، و الان میخوام به محاکمه بکشونمش. هر وقت اینا در چنین وضعیتی قرار میگیرن باید یه جنگ را بندازن، و الان نتانیاهو کوشش میکنه خودش و سران به حساب دستگاه‌های امنیتیش، هم رفتن پیش پوتین که من اینجا گزارش ندارم، هم به امریکا رفتن برای اینکه بتونن به سوریه حمله بکنن، به بهانه اینکه ایران سوریه رو اومده اشغال کرده. مقاله های نیویورک تایمز رو عزیزان ببینن. اولین خبر رو میخواستم این رو عرض کنم که از دوشنبه گذشته چندین مقاله در نیویورک تایمز درست در خط نتانیاهو علیه ایران، که ایران در افغانستان را اشغال کرده، عراق را اشغال کرده، سوریه را اشغال کرده، لبنان را اشغال کرده، تمام اینا به اشغال ایران در اومده، که به این بهانه مهم اینه که نتانیاهو نمیتونه تحمل بکنه که دولت سوریه رو نتونست بندازه، و در نتیجه داره به خودش میپیچه که هم فیلیپ جیرالدی هم هوان کول، اونم در سایت Common Dreams مقاله‌ای داره که میگه آیا نتانیاهو میخواد به سوریه حمله بکنه یا نه. در این که به ایران نمیتونه حمله بکنه، ولی به بهانه وجود ایران در سوریه شاید بخواد. به این نکته مهمیه. و بعد شما میتونیم ادعا کرده نتانیاهو که ایران یک کارخونه اسلحه سازی در لبنان درست کرده که لاوروف دیروز جوابش رو داد. عرض شود که عزیزان میدونن خبر دیگه اینه که در لبنان و حزب الله در لبنان و حتی ارتش لبنان به کمک ارتش سوریه این داعشی ها رو در مرز لبنان شکست دادن و در نتیجه تسلیم شدن. داعشی ها تسلیم شدن و در حدود 1000 نفر خود و خانواده هاشون رو اینا رو تسلیم گرفتن که چون تسلیم شدن بفرستنشون به جای دیگه که در واقع ما میدونیم اینا رو اجازه بهشون میدن که همشون برن پیش یارانشون. مثلا در شهر حلب چند تا دروازه باز کردن ارتش سوریه و روسیه که اینا اگه مایل باشن بیان بپیوندن به مردم وگرنه برن به ادلیب، یعنی پیش یارانشون. در چند جا اینا رو جمع کردن مجموعهشون رو که بعدن یا باید اینا اسلحهشون رو بذارن زمین یا تکلیفشون رو معین خواهند. و اینا رو میخواستن بفرستن به شرق سوریه در مرز عراق که امریکا این رو بهانه کرده که آره دولت سوریه دیدی گفتیم که داره با داعش هم کاری میکنه، در اینجا شروع کرده به بمباران خود و خانواده اینها در حالی که اینا اسلحه ای واقعا اسلحهشون زمین گذاشتن و تسلیم شدن. ولی به هر حال اینم از اون چیزاییه که دارن بهانه جویی میکنن که میخوان من سریع باید بگذرم. عزیزان میدونن که امریکا داره علیه روسیه چنان تحریکاتی میکنه و داره کاری میکنه که شاید روسیه دست به یه عملی بزنه. الان نه تنها چند تا از اداراتشون رو بعد از اینکه 35 نفر رو در زمان اوباما از به اصطلاح سفارت روسیه بیرون کردن و بعدش هم چند تا از ساختمان‌هاشون رو تصرف کردن، یعنی اینا ملک شخصیه در حقیقت ملک دولت روسیه و اینا رو به طور عنف از طریق زور تصرف کردن و حالا میخوان حراجشون رو کنن. کنسولگریشون رو در سان فرانسیسکو نه تنها دارن میبندن بلکه خانواده هایی که در این کنسولگری بودن بهشون گفتن که باید برید بیرون از خونه هاتون به مدت 12 ساعت که بیان و اونجا رو تمام به اصطلاح زندگیشون رو به اصطلاح بازرسی بکنن. یعنی نه تنها دارن تحریک میکنن بلکه به ملت روسیه و به دولت روسیه دارن توهین های عجیب و غریبی میکنن که وادار بکنن روسیه رو دست به عملی بزنن. و ما میدونیم که اوباما موقعی که اون 35 نفر رو و تعداد زیادی از مأمورین در حقیقت روسیه رو فقط بهشون 48 ساعت وقت داد، در حالی که روسیه اخیراً که گفته باید تعداد نفراتشون رو در سفارتخونه‌هاشون به همون تعدادی که خودشون در امریکا دارن کاهش بدن بیش از 1 ماه بهشون وقت دادن. بگذاریم، اینا در حقیقت خبرهایی میرم روی اینا رؤوس در واقع خبرهاست. عرض شود که در اساس همیناست. راجع به ایران، اخبار ایران، یکی همین مقالات نیویورک تایمز و سایر مسلمن عرض شود که وال استریت جورنال و سایرینشون هم علیه ایران اخیراً دوباره یک مقدار به اصطلاح تحریکاتی رو آغاز کردن که اینا در خط نتانیاهوه که شاید نتانیاهو بتونه به سوریه حمله بکنه. و عرض شود که منتها ما میدونیم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که در واقع ایران داره به قرارداد برجام کاملا عمل میکنه و در نتیجه این یه ضربتی به شخص آقای نتانیاهو و یارانش خواهد بود. عرض شود که در این حد، ولی وقت زیاد نیست، در نتیجه میخوام برگردم به اخبار ایران که در واقع مهمترین خبر عزیزان میدونن که در گذشت آقای ابراهیم یزدی بود که پنجشنبه تشییع جنازه مفصلی براشون و ما میدونیم سایت ملی مذهبی و سایت کلمه تمام به اصطلاح تشریعت ها هر شود که و تمام تجلیل هایی که از ایشون شده. امروز یه مقدار راجع به این قضیه من میخوام صحبت بکنم و نظر خودم رو راجع به این قضایا و تشریعت هایی که عرصت که در این زمینه بسیار منتشر شده. منتها این احتیاج به یه مقدمه ای داره. ابتدا یه مقدار دوباره اشاراتی به 28 مرداد میکنم و بعد دنباله 28 مرداد میرم روی انتقال قدرت از شاه به خمینی که چطور مطابق اسناد خود CIA. دیگه اینا تئوری توطئه نیست، چون ما میدونیم هر شبت که انسایکلوپیدیا بریتانیا، انسایکلوپیدیا ایرانیکا، عزیزان برن و شرحال ریچارد کاتوم رو ببینن چی نوشته، انسایکلوپیدیا ایرانیکا، که این چه ایران پرست میهن پرست ایرانیه که مخالف شاه بوده و غیره و غیره. در مورد صحبتهایی که ما میکنیم، همین ایرانیکا اسمشو میذاره تئوری توطئه و میگه که آره ایرانیا مبتلا به پارانویای توطئه هستن. حالا اسناد امروز من فقط و فقط بقیه برنامه رو صرف خوندن اسناد خود CIA میکنم. امیدوارم عزیزان خسته نشن، برای اینکه وظیفه ما اینه که این اسناد رو بخونیم که از زبان خود CIA. حالا هستن کسانی که با وجود آن که CIA میگه که ما این کار رو کردیم، چه در 28 مرداد و چه در سال 1357 و قبلش و در انتقال قدرت از شاه به خمینی، قدم به قدم زیر نظر امریکا و دستگاه‌های امنیتی هم امریکا هم فرانسه و هم غرب چطور صورت گرفته. ولی خب هستن کسانی که اینا رو انکار میکنن و تمام اینا رو تئوری توطئه میدونن طبیعتا، ولی باید از زبان خود CIA. این مال دوم ژوئیه 2017. اینا اسنادیه که آقای کامبیز فتایی همونطوری که گفتم در BBC اومده و من همه این اسناد رو دارم و بخشهایی رو که همشو که نمیرسیم ولی بخشهای اصلیش رو بریم. میگه که آیت الله خمینی تنها روحانی سیاسی نبوده که با امریکایی ها تماس محرمانه داشته. عزیزان دقت بکنن که این زمانیه که خمینی دائم شعارهای ضد اسرائیلی، ضد امریکایی، ضد امپریالیست، در زیر اون وقت تماس های محرمانه. حدود ربع قرن پیش از او ابوالقاسم کاشانی، یکی از پرنفوذترین روحانیان تاریخ معاصر ایران، هم با مقامات امریکایی در تهران دیدارهایی داشته که مفاد به تعدادی از آنها را دولت امریکا ماه گذشته با انتشار مجموعه اسناد 28 مرداد آشکار کرده. این اسناد این نکتش جالبه، به وضوح نشان میده که ابوالقاسم کاشانی برخلاف آیت الله خمینی به طور فروتنانه با مقامات امریکایی صحبت نمی کرده. یعنی چه؟ کاشانی چون آدم رکوعی بود، در حالی که آیت الله خمینی فروتنانه با مقامات امریکایی برخورد می کرده، فروتنانه تمکین می کرده، در حالی که کاشانی اینطور نبوده. با اینکه خمینی شاگرد کاشانی بوده، دنباله کاشانیه و در پنهان کردن نیاتش برخلاف خمینی تبحر نداشته، آیت الله کاشانی رک و پوشنده، کاشانی خود را رهبر معنوی مسلمانان و بعد امریکایی ها. میگه با احترام به حرفای کاشانی گوش نکردم و پشت سر او را فردی افراطی، فرصت طلب و متوهم خطاب میکردم. عزیزان دقت بکنن که خود من یه مقدار تجربه را به اجازه به این قضیه، موقعی که تو دانشگاه کلمبیا بودم یه نفر که رئیس بخش پاتولوژی دانشگاه شیراز بود، من با دکتر پرلیستاوت کار می کردم سال 1964، یعنی می شود در حقیقت 54 سال پیش. پرلیستاوت در واقع معروف ترین پاتولوژیست جهان در اون زمان، شاگرداش سراسر جهان رفته بودند، از جمله رئیس بخش پاتولوژی دانشگاه شیراز یکی از شاگرداش بود و این یه دفعه اومد به دیدار، چون بعد از مدتی می اومدن به دیدار پروفسور پرلی استاوت که منم در اون گرد همایی می رفتیم با هم نهار می خوردیم. در اومد یه حرفایی راجع به شاه می زد که اصلا من تعجب می کردم با چه تحقیر و توهینی. نمی دونست که من ایرانیم. من شروع کردم به صحبت کردم، یه دفعه متوجه شد که من ایرانیم، اصلا لحن صحبتش رو به کلی عوض کرد. یعنی اینا موقعی که خودشونن با این دست نشانده هاشون و نوکراشون با چه دید تحقیرآمیزی به عنوان افراد فاسد، ضعیف و نفس، وطن فروش ازشون اسم میبرن، ولی موقعی که تو روزنامه نیویورک تایمز هم نجات بخش هستن. به هر حال هر شود که ادامه میدم، این اسناد برای نخستین بار نشان میداد که مقامات امریکایی و بریتانیایی حدود یک ماه قبل از کودتای 28 مرداد، اونهایی که میگن این یک قیام ملی بوده باید به این اسناد CIA دقت بکنن، وجدان و شرافتشون رو یه ذره آدمی مثل صادق زیبا کلام اگه به اندازه یه سر سوزن شرافت داشته باشن. یه گزینه روی کار آوردن یکی از برادران شاه را هم بررسی کرده بودن. امریکا و بریتانیا در آن دوران شاه جوان را یک ساقه نازک، یعنی آدم ضعیف و نفس، ساقه نازک واقعا نظر اینجا غرب فوق العاده این توهین آمیزه توصیف میکردن که به گونه‌ای آزار دهنده به تعهد و تضمین حمایت آنها نیاز دارد. این مطلقا روی پای خودش یا تکیه بر مردم نیست، فقط به حمایت امریکا. با این حال جلب حمایت آن ساقه نازک برای نقشه سازمان های جاسوسی امریکا لازم بود. وقت نیست، بعد اینا رو میخواستم دو تا نکته بود راجع به 28 مرداد برای اونایی که هنوز انکار میکنن و از رو هم اینا از رو نمیرن، برای اینکه اینا عوامل امپریالیسم هم آدمی مثل صادق زیبا کلام و یارانش، برای اینکه ما میدونیم صادق زیبا کلام یکی از تئوریسین های سطح بالای اصلاح طلب هاست. برمیگردم کم کم به انتقال قدرت از شاه به خمینی. تنها 4 روز از نخست وزیری شاپور بختیار می گذشت که ویلیام سولیوان سفیر امریکا در ایران به واشنگتن هشدار داد که بختیار خیالباف است. آن روز انتونی پارسونز سفیر بریتانیا در تهران هم به لندن پیغام داد که عامه مردم بختیار را نمی خواهند، که به یک معنای درست بود. حالا خواهیم دید که خمینی بهشون میگه که مردم دنبال منن، ولی شما هم باید جلوی ارتش رو بگیری که مجموعه این دوتا من بتونم به قدرت برسم. سالیوان و پارسونز تنها راه حل بحران رو سازش ارتش و هواداران آیت الله خمینی میدانستن. اینا نکات فوق العاده پر اهمیتی برای اونهایی که صحبت از کودتای نوژه، اینی که امریکا میخواد علیه چیز کودتا بکنه، اینی که جنرال هایزر اومده و میخواد برسود که کودتا بکنه، اینی که برژینسکی میخواد شاه رو نگه داره و غیره و غیره. فرصت ممکنه اون کتاب رو نشون بدی لطفا؟ این کتاب جنرال رابرت هایزر، میشن تو تهران. عزیزان دقت بکنن که اون زیر عنوانش داره میگه که آیه یونس who was secretly sent at the last ارتباطیه to prevent it، یعنی جلوی به اصطلاح کودتا رو تو پریونت، انتقال قدرت رو پریونت، در حالی که جنرال هایزر دقیقاً اومده بوده، مرسی در حالی که جنرال هایزر دقیقاً اومده بوده برای انتقال قدرت، یعنی در واقع به افسرای ارشد شاه بگی که یا باید تمکین بکنید و به انقلابیون بپیوندید و یا مرگتون حتمیه یا در برید، که همینطور هم شد. در واقع هدفش این بوده، یعنی در واقع زیر عنوان کتاب با محتوای خود کتاب فرق میکنه، اینقدر اینا آدم های شیادی هم. همین جنرال هایزر. سالیوان به پارسانس تنها راه حل بحران را سازش ارتش و هواداران خمینی میدانستن. نظر سفیر بریتانیا در این مورد بسیار صریح‌تر بوده. پارسانس توضیح میکند که روند سازش آرام پیش برود، زیرا تمسارای شاه که تازه بسته بختیار را قبول کردن، که خود امریکا در واقع ببینید امریکا در ظاهر یه عمل می کرده، یه چیزی به بختیار می گفته، در زیر یه چیز دیگه می گفته و می کرده، عمل می کرده. در واقع تازه بسته بختیار رو، یعنی شاه رو قبولش کردن که بختیار بر سر کار بیان. ولی هم پارسونز هم ویلیام سولیوان میگن که این آدم خیال بافه و ممکن است در برابر جمهوری اسلامی دست به واکنش بزنن. هر شبت که من سریع میگذارم، پارسونز چاره کار را در مصالحه ارتش و اردوی آیت الله خمینی میدید، که حالا خواهیم دید چه اردوی آیت الله خمینی کیا هستن. نه تنها بهشتیه، نه تنها هر شبت که موسوی اردبیلیه، نه تنها بازرگانه و هر شبت که یزدی، اینا در رأس، حالا چه کسایی اون پشت بازم هستن، ولی افراد اصلی اینا. ولی برآوردش این بود که فرماندهی ارتش هنوز برای مصالحه آمادگی روحی لازم را ندارد. سفیر بریتانیا جمهوری شدن ایران را اجتناب ناپذیر و تغییر حکومت را تنها راه احیای ثبات می دانست. ببینید به شاه کارتر چه می گفت و در عمل دارن چه کار می کنن. و موقعی که برای ثبات، ما می دونیم از نظر اینا ثبات یعنی چه، یعنی سرکوب نیروهای مخالف امپریالیسم، سرکوب نیروهای مخالف از اینکه انقلاب بتونه عمق بگیره، برای ثبات. اونی افزاید اونطور که یک نماینده مجلس ایران اخیراً به من گفته، این پارسونز هستش، هر چه زودتر خمینی و جنرال ها بنشینن و با هم توافق کنن و ارتش وفاداریش را از شاه به خمینی منتقل کند، احتمال نجات کشور بیشتر است. قابل توجه سلطنت طلب ها که بدونن چطور همین اربابشون قدم به قدم موقعی که تاریخ مصرف شاه تموم میشه زیر پاشو خالی میکنن کم کم و کم کم، و چطور در انتقال قدرت از شاه به خمینی به طور دقیق و مدیریت شده با یک مقدار دست اندازهایی، ولی به دقت این کار انجام میشه. بنابر اسناد امریکا، ارزیابی سفیر بریتانیا یک هفته بعد در کاخ سفید روی میز والتر مانده، معاون رئیس جمهور، معاون کارتر بود، از قضای روزگار پیام سری آیت الله خمینی هم همون روز به کاخ سفید رسید. پیامی که در آن برای زمین سازی کنار زدن بختیار و سفیر امریکا در تهران نیز مانند همتای بریتانیای خود فکر میکرد که مرغ طوفان، یعنی بختیار، شانسی ندارد. هر شبت که روز 16 ژانویه یا 26 دی 1358 که دوره تصدی بختیار شروع شد، سالیوان به واشنگتن پیغام داد که حتی اگر آیت الله خمینی بازگشت به ایران را به تأخیر بیاندازد، احتمال دارد که بختیار طی یک دوره انتقالی چنده نقش مهمی. چهار روز بعد سالیوان اینو ازشان دقت بکنن، تک تک اینا، که ببینن این دشمنان ملت ما، این دشمنان بشریت. سالیوان میره به دیدار بختیار. چند روز بعد سالیوان به دیدار بختیار میرود. اول از شجاعتش تمجید میکند، بعد پیام کارتر را ابلاغ میکند که امریکا محکم پشت سرش ایستاده. سالیوان سپس به دقت به صحبتهای بختیار گوش میدهد. او فردای اون روز به واشنگتن میگوید: بختیار مسلمان مرد شجاعیست، اما تقریبا خیال باف است. حالا چرا خیال باف است؟ سفیر امریکا هشدار میدهد این مردی نیست که از ما با دیگران راهنمایی بگیرد. یعنی بختیار یه مقدار استقلال داشته، برای اینا قابل قبول نیست. در حالی که میدونستی که آقای ابراهیم یزدی، خمینی، بهشتی و امثال هم کاملا اهدافشون رو برای ثبات کشور، یعنی برای سرکوب انقلاب انجام خواهند داد، در حالی که بختیار نخواهد تونست. او تا حد زیادی کار خودش را میکند و در پیش هر شود و در پی شرط بندی سنگ سابقه قبلیش با امریکا، یعنی در واقع همکاریش با امریکا، باعث نخواهد شد که از نظرات به دیدگاه های ما تأثیر پذیر باشد، یعنی تابعیت کامل و نوکری ما رو بپذیره. اشتباه و در واقع یا خطای بختیار یه مقدار استقلالشه که بعدا به دست خمینی هم، یعنی یاران خمینی، کشته شد. بنابراین قابل تردید است که ما روی او نفوذ زیادی داشته باشیم، بنابراین باید کنار بره. دیوید آرون، معاون زبیگنو برژینسکی، مشاور امنیت ملی کارتر، روز 19 دی 1357 به وی می نویسد: به نظر من بهترین سناریو کودتای نظامی علیه بختیار و بعدش حصول توافقی بین ارتش و خمینی است که شاه را از قدرت کنار بزند. ادامه میدم. این مال ژوئن 2016. آیت الله خمینی در نوفل و شتو از طریق دستیارش ابراهیم یزدی با امریکا تبادل نظر و تبادل پیام میکرد. ما اینو میدونیم و خود آقای یزدی هم در خاطراتش آورده. تماشای سری امریکا با آیت الله خمینی، تماشای سری امریکا با آیت الله خمینی، عزیزان به یاد بیارن که موقعی که بعد از 15 خرداد آیت الله خمینی دستگیر بشه، خیلی ها ممکنه فکر کنن که به زندان فرستاده شده. ابدا، به یه خانه مجلل در شمال تهران متعلق به یکی از تجار محترم، فکر میکنم آقای روغنیان، فرستاده میشه و در اونجاست که نامه سری به کندی میمیشه که متنش واقعا اینه که اگر بخواد جلوی نفوذ شوروی، جلوی کمونیست ها گرفته بشه، ما میتونیم این کار رو بکنیم. شما باید جلوی کمونیست ها رو بگیرید. این در واقع که از طریق یکی از آخوندا، حالا لنکرانی، کنیه، اسمش دقیقا یادم رفت، اونم در این اسناد اومده، من اینو الان با خودم نیاوردم، ولی اون نامه سری که ما میدونیم که نهضت آزادی، حتی آقای بازرگان ها بعد از کودتای 28 مرداد کاملا با دولت امریکا در رابطه بودن، مخصوصا در زمان کندی. منتها آقای بازرگان در ابتدای انقلاب، عزیزان به یاد بیارن، خودش اذعان کرد، چون آقای بازرگان میدونی چیزی رو پنهان نمی کرد و آدم رکوعی بود و گفت که خود من به طور در واقع با دولت کندی در رابطه روشون گفتن که ماییم که میتونیم ایران و ثبات ایران رو حفظ بکنیم و نشاط منطقه. البته بعضی دیگه از اعضای حشوت نهضت آزادی ما میدونیم، از جمله آقای ابراهیم یزدی و داماد ایشون یعنی محمد توسلی به طور پنهانی با امریکا در رابطه بودن و حالا تازه مشخص میشه که چه ارتباطاتی داشتن که حالا راجبش صحبت میکنم. ولی به هر حال اینا در واقع برای جلوگیری از هم مجاهدین و هم چپ‌ها و به زعم خودشون نفوذ شوروی دائم به امریکا متوسل می شدن. و خیلی مهمه تماس‌های سری امریکا با آیت الله خمینی که ما می دونیم بعداً ایشون رو فرستادن به ترکیه که اونجا در واقع امام یه مسجد شد و بعد روحانی این آدم شیاد چون خمینی امام اون مسجد شده بود گفت امام خمینی، در حالی که ما میدونیم در بین شیعیان امام یه معنای دیگه داره، به معنای امام یه مسجد نیست، به معنای امام سیزدهمه. هر شبت که و بعدش هم فرستادنش به نجف که در اونجا ایشون موندن و تحریک شیعیان عراق رو شروع کردن، مخالفت با دولت عراق رو شروع کردن و تماس هایی که به طور سری هم آقای ابراهیم یزدی دائما می اومد به نجف و هم ریچارد کاتون. حالا اینا رو صحبتشون میکنم و کم کم و کم کم می دونیم چطور ایشون رو پختند و آماده کردند عرشبت که تا روز عرشبت که موعود. تماس های سری امریکا با آیت الله خمینی یک روز پیش از خروج شاه از ایران شروع می شود. کاملا این خاک داره می پاشه تو چشم، در اینکه این در واقع ابراهیم یزدی سالهای سال در واقع می شود گفت از دهه 70 و یا قبلش، یعنی از دهه 60 می شود گفت، برای اینکه ابراهیم یزدی بعد از اینکه انجمنهای اسلامی رو هم در امریکا و هم در اروپا چیز می کنه به دلیل نزدیکیش با آیت الله خمینی و چون آیت الله خمینی در برابر شاه ایستاده بود از اعتبار بالایی برخوردار بود، نه تنها انجمنهای اسلامی حتی کنفدراسیون کل طرفدار آیت الله خمینی بودن و ما میدونیم که به اصطلاح چپ‌ها هم دنبال خمینی افتادن. در نتیجه وسیله ارتباط همین ابراهیم یزدی بین CIA یعنی ریشارد کاتون و عرشبت که رابرت بیر، جورج کیف، عرشبت که روئل مارک گرش، اینا مأمورین عالی رتبه CIA در مورد میز ایران و در حقیقت مال ایران بودن که در واقع رابط اینها با آیت الله خمینی ابراهیم یزدی بود به مدت سالها که گفته میشه، من اینو هنوز سندی ندیدم، که حتی خود ریچارد کاتوم هم به نجف به دیدار آیت الله خمینی، ولی در واقع احتیاجی نبوده برای اینکه خود همین ابراهیم یزدی بهترین رابط بوده. عرض شود که حالا صحبتش رو خواهم کرد که ابراهیم یزدی در واقع از اواخر دهه 1950 که با ریچارد کاتوم رابطه برقرار میکنه تبدیل برای CIA تبدیل به یک asset در CIA، افرادی مثل ابراهیم یزدی رو به عنوان asset یعنی یک سرمایه، یک منبع خبر، یک ثروت، اینا ثروت، ثروت‌های CIA اینان که در واقع اخبار human intelligence یعنی اطلاعات نه طریق اینترنت، از طریق ماهواره، نه اطلاعات دقیق و دست اول انسانی از انسانهایی که توی بطن قضایا هست و اینا ثروتهای CIA هستن. ابراهیم یزدی سرمایه و ثروت CIA به مدت سالهای سال بوده و تا آخر عمرش، برای که در آخر عمرش هم ما میدونیم یکی از طرفداران سرسخت سقوط دولت در دمشق و برافتادن دولت دمشق بود، خودش به هاشمی رفسنجانی. یعنی هنوز به عنوان یک ثروت یا سرمایه CIA تا آخر عمرش باقی موند. حالا صحبتشو میکنم که ریچارد کاتام که بوده و این دوستی چطور برقرار شده. صبح 15 ژانویه 1979 واشنگتن از زحمات دولت فرانسه در انتقال نظراتش به رهبر انقلاب قدردانی میکند. ما میدونیم که موقعی که در واقع به دلیل تحریکاتی که خمینی علیه دولت عراق میکنه، دولت عراق میخواد بیرونش بکنه و بعدش بلافاصله ابراهیم یزدی میاد سراغ خمینی و وارد اونجا میشه، دقیق زیر نظر وزارت خارجه امریکا و CIA. میخوان ببرنش به کویت، کویت راش نمیده، عذر میخوان. بعدش اینکه کویت راش نمیده، در واقع ابراهیم یزدی بهش میپیونده و از اونجا زیر نظر اونه و بعدش دولت فرانسه با صلاحیت وزارت خارجه و CIA اجازه ویسا رفتن ویسا خمینی رو به فرانسه میدن که در واقع در اونجا باید تبدیل به یک در واقع یک چهره جهانی بشه که شد. واشنگتن از زحمات دولت فرانسه در انتقال نظراتش به رهبر انقلاب قدردانی میکند. یکی از جاسوس‌های معروف فرانسه کتابی راجع به این قضیه نوشته که در اون موقع با ژیسکار دستان کار میکرده، برای اینکه ژیسکار دستان هم که در اون موقع رئیس جمهور فرانسه بود در این مسئله نقش اساسی داشته که صادق قدساده وسیله بین بسار رابطه بین خمینی و فرانسه بود و ابراهیم یزدی رابطه بین خمینی و یارانش و دولت امریکا و دستگاه‌های امنیتی امریکا بود و در نتیجه ژیسکار دستان و رئیس سازمان امنیت فرانسه که یکی از عزیزان بخشایی از اشرا این کتاب چیش رو ترجمه کرد برای من که من فرصت نکردم واقعا اینا رو برای عزیزان بخونم، ولی این جاسوس معروف به سطح بالای فرانسه هم راجع به این قضیه کتابی نوشته که اونم باید واقعا ترجمه بشه و میگوید به دلایل عملیاتی باید به طور مستقیم با گروه او در تماس باشه. آن روز فرانسه خبردار می شود که جیمی کارتر به سفیر امریکا در تهران یعنی ویلیام سولیوان و فرستاده نظامی امریکا به ایران جنرال رابرت هایزر مأموریت خطیر آغاز مذاکرات با سران مخالفان و ارتش را محول کرده. کتابش را به عزیزان نشون دادم که زیر عنوانش را میگه ما میخواستیم بریم که به اصطلاح هر شبت که جلوی انتقال قدرت رو بگیدیم، در حالی که اومده بوده که انتقال قدرت رو صورت بده و برای تحقق آن به همکاری آیت الله خمینی نیاز دارد که خمینی حالا خواهیم دید بهشتی رو بهش بگه که بره با سران نظامی تماس بگیره و جنرال هایزر الان در ایرانه. سالیوان با مهدی بازرگان و محمد بهشتی تماس داشت. جنرال هایزر هم با ارتش بود عباس قرباغی رئیس ستاد ارتش و سپه بود ناصر مقدم رئیس سواک، ولی رایزنی های اونها بی نتیجه مانده بود زیرا بنابر پیام سایرس ونس وزیر امور خارجه امریکا به پاریس بهشتی در مورد محل دیدار سختی نشان میداد، فقط در مورد محل دیدار. که حالا در اسناد بعدی به عزیزان عرض خواهم کرد که بهشتی موقعی که نمیره موسوی اردبیلی به جاش میره که در واقع با سران ارتش تماس بگیره که سران ارتش هم به سفارت جنرال هایزر و این اختلاف باعث شده بود که دیداری انجام نشود. ونس میگوید میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که خمینی علاقه ما به برگزاری چنین دیداری را درک میکند. امیدواریم که همکارانش را در تهران یعنی بهشتی را تشویق کنه تا حد ممکن در تعیین محل نشست انعطافی نشون بده. بهشتی معلوم نیست کجا بودی که نمیخواسته، فقط از نظر محل به نظر میرسد ارتباط امریکا با اطرافیان آیت الله خمینی بخشی از خط مشی دوگانه واشنگتن در قبال ایران بوده باشد. اینجا را از زن دقت بکنم. کارتر میگفت از شاه حمایت میکنه و امرای ارتش هم باید از نخست وزیر قانونی یعنی شاپور بختیار حمایت کنه، ولی فرستادگان کارتر بی سر و صدا تلاش میکردن سران ارتش و مخالفان را به هم نزدیک کنن. در پی قطعی شدن برنامه خروج شاه، عزیزان خاطرات ویلیام سولیوان را باید بخونن که بعد از در ماه نوامبر در واقع 1978 نامه معروف ویلیام سولیوان به سایرس ونس To think of unthinkable که ویلیام سولیوان بهش میگه که ما باید با انقلابیون همکاری بکنیم. To think of unthinkable یعنی فکر کردن به چیز غیر قابل باور. از اون موقع ویلیام سولیوان 100% و البته بریژینسکی اون موقع یه مقدار مخالف بوده، ولی کاملا بریژینسکی هم موافق میشه و همشون در واقع به این نتیجه میرسن که باید انتقال قدرت صورت بگیره و از اون موقع به بعد به طور سیستماتیک و قدم به قدم ارتباط امریکا و انقلابیون ایران وارد مرحله تازه‌ای میشود. هر شود که بنابراین کارتر و ویلیام سولیوان یه چیز به بختیار میگن، ولی در پشت اون کار دیگر میکنن. این آخوندا که یه چیز به تو میگن ولی در پشت اون کار دیگر میکنن. هر شود که بی سر و صدا تلاش میکنن که ارتش و مخالفان رو به هم نزدیک بکنن. در پی قطعی شدن برنامه خروج شاه، ارتباط امریکا و انقلابیون ایران یعنی خمینی و یارانش وارد مرحله تازه‌ای میشود که در آن تابوی گفتگو با آیت الله خمینی هم بی سر و صدا شکسته میشود. تابوش یعنی دیگه جز محل سفیر امریکا که پلاک دیپلماتیک نداشت و توجه خبرنگاران به هواداران آیت الله خمینی را جلب نمی‌کرد به نوفل لاشاتو می‌رود تا شناسایی نشود. این دو حدود ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی در خلوت مسافرخانه کوچک گفتگو می‌کنند. آن دیدار که بنابر اسناد 20 دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد آغاز روند ارتباط امریکا و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است. تماس‌هایی که بعداً جنجالی شد. بنابر اسناد امریکا می‌خواست دیداری بین سران ارتش و محمد بهشتی برگزار شود. دوباره برمی‌گرده به این دیدار که در واقع اون دیداری که سفیر امریکا با آیت الله خمینی داره در واقع راجع به این دیدار بین بهشتی و سران ارتش که اصل قضیه به این ترتیبه که انتقال قدرت بستگی به این داره که هم ساواک هم ارتش هم ژاندارمری همه اینها تسلیم بشن و در حقیقت تا بتونه انتقال قدرت صورت بگیره. که ما میدونیم ساواک همونطور که هفته قبل گفتم در واقع از پا در اومده بود، تمام شده بود کارش، فقط ارتش مونده بود که میبایست تسلیم میشد و در واقع وظیفه ژنرال هایزر هم همین بود که در حقیقت تسلیمشون بکنه. تماس‌های پشت پرده امریکا با آیت الله خمینی و یارانش همواره از زوایای پنهان تاریخ انقلاب بوده است. هواداران سلطنت این ارتباطات را نشانه خیانت کارتر به شاه می‌دانند. واقعا سلطنت طلبا هنوز شعور سیاسی اینو ندارن که در امریکا کارتر کاره ای نیست. همینجا دلم میخواد با اینکه وقتیش من با رابرت درایفوس بحثای مفصلی داشتم، نویسنده یک کتاب فرسوت که بازی شیطانی که خوشبختانه الان من در سایت در کانال تلگرام خودم گذاشتمش، دارم میذاشتم، یعنی در واقع همین صبح یکی از عزیزان برام فرستاد، باش من بحث مفصلی داشتم. گفتمش این عنوانی رو که به کتابت دادی یعنی که Devil's Game، من واقعا در چیز نمیدونستم که این اصطلاح چیه. گفت ها Devil's Game یا بازی با شیطان یک بازیه، یک گیمه که همیشه برنده شیطانه. گفتمش منظور چیه؟ گفت منظور اینه که ما با خمینی و در واقع چیزا میخواستیم کنار بیاد امریکا، هدف ما این بود که جبهه ملی، بنی سطر، بازرگان، نهضت آزادی به قدرت برسن، چون خمینی به ما گفته بود که میره قم و یک طلبه میشه، ما هدفمون برگرداندن دموکراسی به ایران بود، میخواستیم جبهه ملی و یا نهضت آزادی به قدرت برسیم. گفتمش سخت در اشتباهی، برای همین بودم که در واقع یه مقدار از من دلخور شد. گفتمش ممکنه حزب دموکرات دچار این توهم باشه که جبهه ملی، بازرگان، بنی سطر و غیره به قدرت برسن. دولت پنهان اتفاقا با آخونداست، بنابراین این بازی شیطانی نبوده. دولت پنهان در پشت، ما بعدا دیدیم از پشت کارتر با آیت الله خمینی عهد مودت بست و بعد آیت الله خمینی احمد کاشانی رو به اسرائیل فرستاد برای اینکه اسلحه از اسرائیل بگیره و گروگانها رو آزاد نکردن تا کارتر بیفته و ریگان به قدرت برسه. یعنی آیت الله خمینی و آخوندا و بهشتی و امثال هم در واقع با رئیس CIA بعدی ویلیام کیسی و جورج بوش اول به قدرت رسیدن و ملاقات های سری که بعداً آقای کروبی هم درش نقش داشته، هم در پاریس هم در مادرید صورت گرفته. یعنی دولت پنهان، یعنی جمهوری خواه اتفاقا حکومت اسلامی میخواستن. حالا صحبت خواهم کرد که در واقع آقای ریچارد کاتوم هم به ظاهر طرفدار مصدق، طرفدار جمهوری ارشوت که مخالف شاه، ولی با دولت پنهان بوده و طرفدار حکومت اسلامی بوده. بعضی از این ملی مذهبی ها که میخوان بگن آره علت این که ارشوت که ابراهیم یزدی با ریچارد کاتوم رابطه برقرار کرد برای اینکه ریچارد کاتوم یک میهن پرست ایرانی بود، مخالف شاه بود، طرفدار مصدق بود و در نتیجه ابراهیم یزدی هم باش رابطه برقرار کرد برای اینکه ایشون هم یک وطن پرست بود. دران عزیزان در فیسبوک بعضی از این ملی مذهبی ها ببینند، نمیدونه که ریچارد کاتوم یکی از خطرناکترین و در این حال باهوشترین و ضد انسانترین مأمورین CIA بود که طرفدار قدرتگیری حکومت‌های اسلامی در تمام منطقه بود، به همراه دولت پنهان که بعداً این حکومت‌های اسلامی رو نه تنها در ایران، در افغانستان، در پاکستان، در لیبی، در عراق به قدرت رسوندن. هدف اینها، هدف دولت پنهان با آخوندا بوده، نه با جبهه ملی، نه با نهضت آزادی، نه با بنی سبز، اینا رو تشخیص نمیدن. ریچارد کاتون جز اونا بود که آره مخالف شاه بود، برای اینکه میدونست شاه نمیتونه ثبات رو در ایران کنترل بکنه، خمینی خواهد تونست. خمینیه که میتونه قلع و قم بکنه، نابود بکنه هم نیروهای ملی و هم چپ رو، چه مذهبیش رو چه غیر مذهبیش رو. خمینیه که میتونه عراق رو به نابودی بکشه. حالا ببینید همین ابراهیم یزدی آخر عمریش، من توی سایت تو کانال عصبت که تلگرام گذاشتم یه مثلا کلیپش دو سه دقیقه ایه، اذعان میکنه که جنگ ایران عراق با تحریک خمینی انجام شد. ببینید ملی مذهبی ها، اصلاح طلب ها و چپ‌های بریده، ببینید چه تجلیلی از ابراهیم یزدی میکنن. اینا چون حالا اصلاح طلب ها و ملی مذهبی ها حقشونه، برای اینکه جمهوری اسلامی مالشونه، قبل از اینکه جمهوری اسلامی به قدرت برسه اینا چی بودن؟ یا یه مش بازاری بودن، یا روزخون بودن، یا کاسبکار بودن، بقال و چپال اینا بودن که به قدرت رسیدن عملا. ولی چپهای بریده شی اینا آخر عمری، چون ابراهیم یزدی در اومده و شکایت میکنه از دست جمهوری اسلامی، و بعدش نیویورک تایمز در آبیتوری یعنی مجله ترحیمی که براش نوشته که آره این جزء دیسیدنت، یعنی جزء مخالفین حکومت، یعنی یک آدم مخالف حکومت، اینا متوجه نیستن. من بارها اینجا گفتم جورج کنان تئوریسین جنگ سرد، کسی که در مقاله معروفش در فارن افرس نوشت که ما باید با زبان زور اوریان شکاف بین ثروت عظیم خود و فقر دیگران رو حفظ بکنیم. بنیانگذار جنگ سرد که به مقدار در حقیقت به مبلغ 10 تریلیون دلار مالیات مردم تمام شد و 60 کشور از پا در اومدن و به خاک سیاه نشونده شدن از جمله کشور ما. همین جورج کنان جانی آخر عمرش چی شد؟ بعد از اینکه از دانشگاه پرینستون بازنشسته شد به شکرخوری یا عذر میخوام به گهخوری افتاد و در اومد گفته من موقعی که سفیر امریکا در شوروی بودم استالین خودش به من گفت که ما باید بعد از جنگ با هم دوستی برقرار بکنیم. این یه اذعان کوچیک نیست. همین آدم جانی چطور به گه خوردن آخر عمرش افتاد؟ رابرت مکنامارا چی؟ وزیر دفاع از زمان کندی تا بعدش، موجب قتل چند میلیون انسان در ویتنام اصفت و سایر کشورهای هندوچین شد. آخر عمرش رو عزیزان نگاه بکنن که دندوناش ریخته مثل یه بوزینه، به گه خوردن افتاده، عذرخواهی میکنه. اینا اواخر عمرشون اینجوری هم باعث تمام این جنایت ها میشن. آخر عمرشون میدونن که پاشون لب گوره، همه از این دنیا میرن و میدونن که چی جنایت هایی رو کردن و در اینکه به دست و پا میفتن، به عذرخواهی میفتن، به اقرار میفتن. ابراهیم یزدی الان تازه اقرار میکنه که ما باعث این جنگ شدیم. دعایی چطور اومد پیش خمینی، خمینی چطور ردش کرد و امثال هم امثال هم. اینا داستانشون اینه که اون وقت تمام اینایی که از ابراهیم یزدی تجلیل کردن، تمام گذشتش رو که این یک منبع، یک ثروت و یک سرمایه و یک جاسوس CIA بوده، آخر عمرش وقت در برابر چیز و علت مخالفتش با خامنه ای چی بود؟ به خاطر اینکه خامنه ای نمیخواست دولت سوریه بیفته و هاشمی رفسنجانی و ابراهیم یزدی و اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها میخواستن که بیفته که داعش با قدرت برسه. علت مخالفت، یکی از دلایل مخالفتشون با خامنه ای چیه؟ اینه داستان اینا. اینه نسل جوان ما باید از این جهته. من چرا میام اینا رو؟ امیدوارم که عزیزان خودشون برن و به طور در حقیقت مستقل اینا رو مطالعه بکنن که ببینن همین ابراهیم یزدی در این انتقال قدرت در این کشتارها در این قتل عامها چه نقشی داشته. عزیزان برن توی سایت اخبار روز، نه جز مقالات اصلیش، بغل دست یه مقدار مقاله هست، مقاله هست یادآوری تاریخی بیانیه نهضت آزادی در مورد دستگیری سران حزب توده به تاریخ 22/1362. تیتر مقاله خانه را از رسوبات مارکسیستی پاک کنی. کی را امضا کرد؟ ابراهیم یزدی؟ حالا ممکنه بازرگان هم داره چیز؟ این چیزیه که CIA از ابراهیم یزدی و از خمینی میخواسته، که خانه را از رسوبات مارکسیستی پاک کنی. و بعدش این مقاله رو اگه عزیزان بخونن ببینن که یعنی چه و اینا کی هم و چطور حکم قتل عام چپ هاست و فقط چپ های غیر مذهبی نیست، چپ های مذهبی. من قبلا صحبت کردم فرزن یه آدم مثل تاجزاده که با این کینه و نفرت نسبت به مجاهدین صحبت میکنه، آیا علیه مسعود رجوی یا مریم رجویه؟ ابدا. علیه محمد حنیف نژاده، علیه سعید و محسنه، علیه اصغر بدیع‌زادگانه. این انسانهای شریف فرزندان این کشور، چرا تاجزاده یک چنین کینه‌ای و یا حتی بهزاد نبوی نسبت به اینا داره؟ قبلا من صحبت کردم کینه اینها نسبت به چنین افرادی به دلیل جزوه اقتصاد به زمان ساده است. چون سازمان مجاهدین مذهبی بودن، بنیانگذارانش رو دارم میگم، حالا بعدن به چه ورطه‌ای به چه منجلابی افتادن و تکثیر کی بود، کی اینا رو هل داد به دامان اسرائیل و امریکا و عراق، اون کاملا مشخصه. ولی مجاهدین طرف کارگرها و زحمتکشا بودن، به همین دلیل جزوه اقتصاد به زمان ساده رو نوشتن، به همین دلیل سواک اسمشون گذاشت مارکسیست اسلامی یعنی واجب القتل. و دقیقا ابراهیم یزدی و خمینی هم دنباله سواک اینا رو واجب القتل میدونستن. و البته افرادی مثل آقای تاجزاده همینطور، به همین دلیل که با این کینه راجبشون. برای همینه، چون فرصت نیست من دلم میخواد بعد ادامه میدم. اگه ما بخوایم ابراهیم یزدی رو بشناسیم باید ریچارد کاتون رو بشناسیم. ریچارد کاتون یه مورمون بود. عزیزانی که در امریکا هستن میدونن که مورمون ها یه شعبه از مسیحیت هن که مرکزشون در ایالت یوتا در سالت لیک سیتی. عزیزانی که به سالت لیک سیتی رفتن اون به اصطلاح ساختمان عظیم کلیساشون رو می. جزء دست راستی ترین شعبات و فرقه های مسیحیت مرمون ها. بنابراین یه مرمون بود. دوران شکل گرفتن فکرش در زمانی که در دانشگاه هاروارد هست، درست در زمان مکارتیزمه که دوران رد بیتینگ بهش میگن، یعنی شکار سرخ ها، شکار چپ ها. و مأموریت تاریخی که برای خودش معین میکنه نابودی کمونیسم به قول خودش و کمونیست ها و سوسیالیسم. اون زمان البته شورویه که در واقع برای نابودی شورویه. یعنی ریچارد کاتون یک ضد کمونیست سه‌آتشه است. ضد کمونیست یعنی چه؟ بعضی ها ممکنه فکر کنن که ضد کمونیست بودن یعنی دشمنی با شوروی، دشمنی با چین، دشمنی با ویتنام، دشمنی با کوبا، دشمنی با چاوز، نه امثال هم. دشمنی با حزب توده، دشمنی با چریک های فدایی خلق، دشمنی حتی با مجاهدین و غیره و غیره. ابدا اینطور نیست. برای اینکه فرضاً هیچ کس بیشتر از خود چپ هم به شوروی انتقاد نکرده، هم به چین، هم به ویتنام، هم به کوبا، هم به حزب توده، هم به چریکای فدایی خلق، هم به مجاهد و و و و. بنابراین ما کل به اینا انتقاد داریم که انقدر خودمان انتقاد کردم که بعضی عزیزان تیرهای سه‌شعبه به طرف این برنامه پرتاب کردن. بنابراین دلیل نمیشه کسی که به اینا انتقاد اونم شدید واقعا داشته باشه ضد کمونیست باشه. به هیچ وجه. ضد کمونیست کسیه که دشمن قسم خورده کارگرها و زحمت کشهاست، یعنی اکثریت عظیم بشریت. اصل قضیه اینه، یعنی در تضاد بین کار و سرمایه طرف سرمایه است. ولی آیا طرف هر سرمایه؟ ابدا. فرضاً الان ضد کمونیست ها، آیا روسیه الان که یک کشور سوسیالیستی به اصطلاح سوسیالیستی که نیسته، یک کشور سرمایه‌داریه، ولی همین ضد کمونیست ها دشمن روسیه هم هستن، فدراسیون روسیه. برای من این طرفدار هر سرمایه هم نیستن، طرفدار سرمایه‌داری به رهبری و به سرکردگی امریکان. یعنی چه؟ یعنی طرفدار سلطه بلا منازع امریکا بر جهان. میخوام عزیزان تعریف یک ضد کمونیست رو بدونن. یعنی چه؟ یعنی دشمن دو چیزن. یک، دشمن کارگرها و زحمت کشا، یعنی در واقع تولید کنندگان واقعی، و طرف سرمایه یعنی دشمن انسان هم و دشمن انسانیت هم. دو، دشمن طبیعت هم. برای اینکه با طرفداری از چنین سرمایه داری که مخصوصا سرمایه داری امریکا باشه و سلطه بلا منازعش، دشمن طبیعت هم هستن. بنابراین طرفدار این هم که هم انسان و هم طبیعت در مسلخ سود سرمایه قربانی بشن. ولی اون تنها نیست. کسی که طرفدار سلطه بلا منازع امریکا بر کل جهان باشه، یعنی فول سپکتروم دامیننس، یعنی طرفدار رفتن به بشریت به طرف زمستان اتمیه. در اینکه امکان پیاده شدن فول سپکتروم دامیننس نیست، قابل پیاده شدن نیست و بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبره. بنابراین ما باید یه ضد کمونیست رو که عبارت از ریچارد کاتون بشناسیم. شما آیا این خصوصیت ریچارد کاتون رو در انسایکلوپیدیا بریتانیکا، ارشد ایرانیکا در تمام تشریعات هایی که به ایشون عرصت گفته شده، چه اصلاح طلبا، چه خانواده کروبی، چه عرصت این و این و آن و چه چپ های بریده، شما این چیزا رو میبینید؟ ابدا. یک چنین ضد کمونیست سعاتشهی که همینطور که گفتم با دولت پنهان و نه کارتر و آدم های متوهمی مثل عرصت که سیرس رنس و امثال هم که فکر میکنن مثلا اگه انقلاب شد و شاه رو کنار گذاشتن، جبهه ملی، بنی صدر، نهضت آزادی یا خود همین آقای ابراهیم یزدی و امثال هم یا قدزاده به قدرت میرسن. دولت پنهان از پشت با آخونداست. و آقای ریچارد کاتوم هم از سالها قبل از انقلاب با همون آخوندها بوده و واسطه بین این بخش از CIA. برای اینکه نکته دیگه رو برای عزیزان عرض بکنم، در مصر رو در نظر بگیریم، اختلاف در دوران حکومت بود که آیا عرض شود که حسنی مبارک به حکومت صدامه بده یا محمد مرسی، و یا بعد از در واقع چیز حسن مبارک احمد شفیق انتخاب بشه یا محمد مرسی. اختلاف بود در بین حکومت. خانم ان پترسون طرفدار محمد مرسی بود، یعنی طرفدار حکومت اسلامی، در حالی که بعضی های دیگه شون طرف احمد شفیق بودن. و یا عربستان و یک بخش از جناح خود امریکا طرفدار ادامه حسنی مبارک بودن. بنابراین در درون خود هیئت حاکمه امریکا اختلاف وجود داره و ریچارد کاتوم جز اونایی که مثل ان پترسون طرفدار اخوان المسلمین، طرفدار آخوندها، طرفدار حکومت اسلامی و مخالف شاه. بنابراین این رو باید تشخیص بدیم. اگه بخوایم ابراهیم یزدی رو بشناسیم، بعد ریچارد کاتوم رو. ریچارد کاتوم به دلیل این کینه حیوانی و ضد بشریش علیه چپ وارد CIA میشه برای مبارزه علیه کمونیسم، و از جمله در واقع بورسه فولبرایت یا حالا هرچی و میاد به تهران و دنبال کسایی میگرده که آره مخالف رژیم شاه هم ولی طرفدار در واقع با آخوندا در رابطه هستن، با خمینی در رابطه هستن و یارانش رو پیدا میکنه در دانشگاه تهران. آقای ابراهیم یزدی ما میدونیم، ما نمیدونیم با چه کسایی دیگه، ولی دیگه الان مشخصه که ابراهیم یزدی رو پیدا میکنه. و بعدش البته همینطور که گفتم، اینطور که معلومه و در کتاب واجی شیطانی صحبت از یه آدمی به اسم توسلی میشه. اخیراً که من دیدم آقای محمد توسلی داماد یزدیه و چه تجلیلی از یزدی در سایت ملی مذهبی کرده متوجه شدم که همینه توسلی که اسم میبره، که در واقع اونم با CIA در غیر مستقیم در رابطه بوده و با ریچارد کاتون. پیدا میکنه یارانشو. چرا؟ چطور پیدا میکنه؟ برای اینکه باید یه آدم ضد کمونیستی از نوع خودش رو پیدا بکنه. که ابراهیم یزدی هم به چه دلیل شروع میکنه همکاری با CIA و با ریچارد کاتوم؟ چون کینه علاج ناپذیر علیه چپ داره. و در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که یاران خودش رو پیدا میکنه. و ما اگر ابراهیم یزدی رو بخوایم بشناسیم، ریچارد کاتوم رو باید بشناسیم. هر شبت که من ادامه میدم و نسل جوان ما باید تمام گرایش های سیاسی رو برای فقط مو رو نبینه، پیچش های مو رو هم ببینه و بدونه که در چه کسایی از این آدم تجلیل میکنن، فقط یک بخش از زندگیشو که این اواخر باشه نگاه میکنن. ابراهیم یزدی کسیه که هیچ کس، من فکر نمی کنم به اندازه ابراهیم یزدی خمینی رو بشناسه. سالهای سال بهاشه، کتاب حکومت اسلامیش رو باید خونده باشه، کتاب چشکل نمیدان فلانش رو باید خونده باشه که راجع به جماع با حیوانات صحبت میکنه، چون آخونده با حیوانات هم جماع میکنه، همه اینا رو. و ابراهیم یزدی تمام این اطلاعات دقیق رو به CIA میده به عنوان سرمایه و منبع خبر دست اول CIA. اگر کسی که کتاب حکومت اسلامی رو خونده، کینه خمینی رو نسبت به دولت عراق و دولت لعنتی یا غیر مذهبی عراق میدونه، که خودش هم دشمن قسم خورده لعیج ها هستش، نمیدونه که خمینی اگه به قدرت برسه چه خواهد کرد. چنین کسی میتونه طرفدار آزادی و دموکراسی باشه؟ اینایی که این تشکیلات ها رو میمیسن خاک به چشم کی میخواد بپاشه؟ آیا خودشون از جنس همین ابراهیم یزدی نیستن؟ آیا واقعا پایگاه امپریالیست نیستن؟ پایگاه صهیونیست نیستن؟ آیا دشمن ملت ما و دشمن ملت عراق، افغانستان و ملل منطقه نیستن؟ آیا طرفدار فول سپکتروم دامیننس آقای فرخ یا نگهدار؟ آیا نمیدونه که همین ابراهیم یزدی حکم قتل عام یاران خودش رو داده برای از بین بردن رسوبات مارکسیستی؟ اگر کسی به اندازه سر سوزنی شرف سیاسی و یا شرف انسانی داشته باشه، آیا از چنین کسی تجلیل میکنه؟ یارانش رو قتل عام کردن، خودش در انگلیس یا هر جا که هستش مشغول معاملات املاک با جمهوری اسلامیه. اینان که رهبری بخشهایی از جنبش چپ رو داشتن، یک چنین موجوداتی. بنابراین باید ملت ما و نسل جوان ما اینا رو دقیق بشناسن. همینطور که گفته میشه، فرزن آقای مازیار شکوری گیلچالان میگه نه ابراهیم یزدی قاتل بود و نه رحیم و نه رحیمی قدیس. باید به این جناب مازیار عرض شود که مگر جورج دبلیو بوش یه آدم قاتل بود؟ قاتل کسیه که یه خنجر یا چاقو میگیره، شکم یه کسی رو پاره میکنه، میکشه و زندان میافته. جورج دبلیو بوش که این کاره نبوده، ولی باعث مرگ چند میلیون انسان شد. جورج بوش هم به این معنا قاتل نبوده. اوباما چطور؟ هر روز سه‌شنبه میباید حکم قتل ده نفر رو توسط هواپیمای بی‌سرنشین، اونم یه قاتل نبود. ببینید اینا هر دوشون چه زندگی های مجللی دارن، تو زندان نیستن. خمینی هم یه قاتل نبود شخصا، فقط حکم قتل میداد. ابراهیم یزدی هم به این معنا یه قاتل نبود. آقای مازیار، بنابراین دلم میخواد، من چون فرصت نیست چند تا نمیخواستم همه اینا رو بخونم، ولی ماجرای دیدار سفیر امریکا با موسوی اردبیلی، هارولد ساندرز که در دوران ریاست جمهوری کارتر معاون خاور نزدیک وزارت امور خارجه بود، روز 28 بهمن 1359 به کمیته روابط خارجه مجلس گفت آنچه بیشتر از آنچه در کل به ما نسبت میدهند، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب با رهبران مذهبی تماس داشتیم. دیگه نمیدونه ما با چه قبل با این آخونده در تماس بودیم. او در ادامه میگوید جالب است که عده‌ای از اعضای شورای انقلاب که خمینی پس از پیروزی انقلاب ایجاد کرد افرادی بودند که امریکایی‌ها طی 6 ماه قبلش با آنها تماس داشتند. آنها دوست ندارن که به این موضوع اذعان کنن، اما فکر میکنم چیزی که شما به آن اشاره میکنید فقط تماس نیست، بلکه گامی فراتر از آن است. فقط تماس نیست، جاسوسیه. در واقع به رسمیت شناختن نمادین مردی بود که به قدرت رسید. یعنی امریکا از 6 ماه قبلش و یا از حتی قبل از اونش به قدرت رسیدن خمینی رو شهه گذاشته بوده. آقای سندرز درباره تماس‌های سری واشنگتن با آیت الله خمینی در نوفل شتوی فرانسه حرفی نزد. اشارهش به دیدارهای مقامات امریکا با اعضای شورای انقلاب هم در اون زمان زیاد توجه کسی را جلب نکرد، اما اسناد دولت امریکا که در سالهای اخیر از حالت محرمانه خارج شده تا حدی این زاویه تاریخ را روشن می کند. این که سفارت امریکا در تهران نه فقط با مخالفان سکولار بازرگان و یزدی رو داره می گه و اعضای میان روی نهضت آزادی، بلکه با روحانیونی مانند بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی هم در ارتباط و با آنها خوشبین بودن. آقای موسوی اردبیلی مانند محمد بهشتی و مهدی بازرگان از اعضای شورای انقلاب بود. امریکا ما فکر میکنم شاید فقط جاده صاف کنه قدرتگیری خمینی شده، یا قدم به قدم این انتقال قدرت رو مدیریت کرده، ولی بعدش دستبردار بوده؟ ابدا. چه کسی باعث شد که اصل ولایت فقیه تو قانون اساسی امریکا بیاد؟ آیا آقای بقایی و حسن آیت دو تا جاسوس CIA و اینتلیجنس سرویس انگلیس در این مسئله نقش نداشتن؟ آقای منتظری که اول نقش داشت بعدا به نوعی گفت ما از ولایت فقیه یه برداشت دیگه داشتم، یعنی به نوعی اصفایی کرد، ولی اونا چی؟ در واقع امریکا نه تنها میخواست خمینی به قدرت برسه، بلکه اصل حکومت اسلامی و اصل ولایت فقیه در قانون اساسی باشه، برای اینکه امریکا به روز امروز برسه، سرکوب ها به روز امروز برسه، که بخش وسیعی از جامعه به جایی برسه که بگه امریکا قربونت برم، چرا بر نمیگردی؟ چرا نمیای؟ دستتو میبوسم، کفشتو واکس میزنم. خمینی و دنباله هاش کشور ایران رو به اونجا رسوندن که بخش وسیعی تنها راه نجات ملت ایران رو برگشت امریکا و یا حمله نظامی امریکا به ایران میدونه. آقای موسوی اردبیلی مانند محمد بهشتی و مهدی بازرگان از اعضای شورای انقلاب بود. او از بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی و رئیس عالی دیوان عالی کشور. که چه قتل‌هایی رو اینا از نظر آقای مازیار عرشبت که شکوری گیل سالان، ایشون هم قاتل نیست، فقط حکم قتل رو میداده، کسای دیگه تیربارون میکردن. اعضای سپاه پاسداران و یا تیر خلاص. بنابر اسناد ویلیام سولیوان سفیر امریکا و آقای موسوی اردبیلی در روز 4 بهمن 1305 حدود 2 ساعت در حضور مهدی بازرگان گفتگو میکنن. دیدار در یکی از حساس‌ترین مقاطع برگزار میشد و بختیار تازه فرودگاه را بسته و برنامه بازی آیت الله خمینی را هر چقدر که برهم زده بود و شایعه یاران آیت الله خمینی از یک طرف اعتراض ها و اعتصابات را پیش می بردن و از طرف دیگر در پشت صحنه برای بازگردن آرام او به ایران کنار زدن بختیار و تسلیم شدن ارتش و امریکا رو داشتن گفتگو می کرد. وقتم متاسفانه تمامه. حالا اگه شد این بحثا رو در هفته های آینده ادامه می دیم، ولی با اینکه وقتم فرزاد عشق می خوام فقط یه دقیقه. هر چیز منفی توش یه چیز مثبت وجود داره و هر چیز مثبت درش یه چیز منفی وجود داره. دلم میخواد بعد از تمام این اخبار گریه آور یه چیز رو به عزیزان عرض بکنم. انقلاب 57 گرچه ملاخور شد، یک مش قاتل خون آشام درش مسلط شدن، دو دستاورد عظیم داشته که خیلی ها فراموش میکنن. یک نهاد یا سیستم یا یک بنیاد به نام سلطنت 2500 ساله رو به زبالتان تاریخ فرستاد. اهمیت این کم نیست. حالا در هفته های آینده صحبت خواهم کرد که همین بنیاد یا دستگاه سلطنت در عقب موندگی کشور چه نقشی داشت. ولی از اون مهمتر دستگاه به سیستم روحانیت شیعه رو زیر نورافکن قرار داد. هیچ کس نمیتونست با این آدم خارای ضد بشر ضد ایرانی قرون وسطایی مبارزه جدی بکنه مگر خودشون، مگر خمینی. یعنی در واقع اینم که قدم غولاسا به پیشه. ما باید دید دراز مدت داشته باشیم. بعد از این که این دوتا سیستم و این دوتا نهاد به زبالدان تاریخ سپرده بشن، تازه نیروهای ترقیخا امید اینو پیدا میکنن، فرصت اینو پیدا میکنن، فضای اینو پیدا میکنن. الان اوضاع فوق‌العاده گریه آوره، ولی ما دیده دراز مدت باید داشته باشیم و در نظر داشته باشیم که این انقلاب 57 به عوض نبوده. امپریالیسم میاد، مسلط میشه، پیروز میشه و به نظر من این پیروزی بزرگی برای امپریالیسم بود که هم ناوگان پنجامشون رو آوردن، هم ده‌ها پایگاه رو آوردن، هم ایران رو به اونجا رسوندن که مردم التماس میکنن که دوباره امریکا برگرده. اینا پیروزی نیست، مسلمه. این عده ایران فروش مسلط شدن. ولی در این حال چهره واقعی آخوندا و آخوندا فقط با عمامش نیست، هر کدوم از این اصلاح طلبا رو که خراش که به هیکلش بدی یا آخوند از توش در میاد. ملی مذهبی هم همینطور. مثالهاش برای من زیاده. هنوز به جن و پری، به میکائیل، به عزرائیل، به جبرائیل اعتقاد دارن. همین مکله هاشون و تا اوناشون که استاد دانشگاه هم آخوندن. مرسی فرزاد جان. عزیزان از وقت من هم گذشته چند دقیقه، ولی عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه. تا یادم نرفته امیدوارم که کمک عزیزان برسه، در اینکه این هفته در واقع کمک ها به طور کلی فروکش کرده و من برنامه رو تا زمانی ادامه میدم که کمک عزیزان برسه. عزیزان میدونن و هر شبت که برنامه بعدش میره به دانشجو تیوی و از اون طریق به توییتر، بعدش هم میره به کانال تلگرام، هر شبت که و بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و سایت mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.